محمد
على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فإن قام وفإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید خداوند ما را از اعوان انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهدای در رکابش ثبت و ضب بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامر رای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم حقیقت و فضیلت انتظار بود و این که چگونه می توان با داشتن روحیه انتظار جزو یاران امام زمان علیه الصلاة و السلام قرار گرفت. در اهمیت انتظار در شبهای گذشته مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم، ولی نکته ای را که امام صادق بعد از سفارش به انتظار نسبت به اون تأکید دارن که از جمله بعدی هم استفاده می شود که رعایت این مسئله جزو آداب انتظار است، که اگر کسی این مسئله رو رعایت کند انتظارش و ایمانش به امام زمانش به انتظار او رنگ حقیقت می دهد. و اون این که وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعْ، باید عمل او هرچه هست از جمله عمل انتظار او همراه با ورع باشد، یعنی همراه با پرهیز از اون چه که مبطل عمل است. در شبهای گذشته یکی از آثار عمل بدون ورع رو این ذکر کردیم که باعث کمبود روزی انسان می شود، از جمله باعث نزول بلا بر انسان می گردد و موارد دیگر مثل قساوت قلب که اینها نتیجه یا گناه هست یا عملی که آلوده به گناه شده. یعنی مثلا شما نماز شب خوندی اما نیتت خراب شده، برای خدا نخوندی. این نماز شب نه تنها شما را به خدا نزدیک نمی کند، جزو یاران امام زمان قرارت نمی دهد که از خدا و امام زمان دورت هم می کند. اما یکی از آثار گناه یا عمل بدون ورع که در آیات و روایات نسبت به اون اشاره شده و ما هممون از این اثر دائما در پرهیزیم، مخصوصا در این عصر و زمان و در این ایام، اینه که یکی از آثار گناه یا عمل بدون ورع اینه که آدم مبتلای به امراض میشه. عنوان کلیشو خدا در قرآن بیان کرده و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. مصیبت ها و بلاها و گرفتاری ها و امراضی که به شما میرسد نتیجه عملکرد خود شماست. تا تازه خدا خیلی از گناهان شما را می بخشد، نمی گذارد. حالا به خاطر توبه‌ای که کردی، به خاطر عمل نیکی که انجام دادی، احسان به پدر مادری که کردی، ولی به اندکی از کردار شما که شما را در این دنیا مؤاخذه می کند، نتیجهش این است که باید مریض بشی. فرمود مؤمن گاهی یک تب می کند، همان تب باعث ریزش گناه او می شود و کفاره گناه او شمرده می شود. در یک تعبیری امام صادق سلام الله علیه می فرماید اما انه لیس من عرق یضرب، هر رگی که در بدن شما بی حساب و کتاب می زند، گاهی ضربان قلبت بالا میره، گاهی پایین میاد، رگت به تلاطم افتاده، این رگی که بی جهت می زند، ولا نکبتن، گاهی پایت سر میخورد و به یک سنگی میخورد و یا جراحتی برد وارد میشه یا درد شدیدی میگیره، ولا صداعن، گاهی سردرد شدید میگیری، یک ساعت دو ساعت ولت نمی کند این سردرد. حضرت من تمام اینها ولا مرزن، گاهی هم مریض میشی، یک ماه، ده روز، 25 روز، 30 روز، کمتر بیشتر یفتی تو بستر، گاهی پات به بیمارستان هم میکشد. فرمود تمام اینها نیست الا به ذنب، نتیجه گناهیست که مرتکب شده. خدا مخواد پاکت کنه. تازه این یک قانونی است که خدا برای شیعیان و مؤمنان چیده است، الا با کفار و مشرکین و مخالفین و دشمنان امیرالمؤمنین خیلی کاری ندارد، دنیای آنها بهشت آنهاست، دنیا برای مؤمن مثل یک زندانی میماند، اما برای کافر و مشرک و منافق و مخالف اهل بیت خدا دنیا را برای آنها بهشت قرار داده، یعنی اثر هر عمل نیکی را میبینن تو دنیا، هر کار خیلی که انجام میدن خدا اثرش رو تو همین دنیا به آنها عنایت میکنه، یا ثروتی به آنها عنایت میکنه، یا عافیتی، یا جور دیگری جبران میکند که وقت مرگ اینا هیچ طلبی از خدا نداشته باشه. ولی برای مؤمن دقیقاً بالعکس عمل میکند خدا. مؤمن اگر گناهی کند خدا تو این دنیا چوبش میزنه تا گناهش بریزه و اون لحظه آخر پاک از دنیا برود. شب اول قبر و عالم برزخ برای او روضة من رياض الجنة می شود، باقی از باقهای بهشت. که بعد حضرت به همین آیه هم استدلال می کنن و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، معلوم میشه از این آیه می توان استفاده کرد که امام صادق بهش استدلال می کنن برای ابتلای به مرض در مقابل گناهی که انسان انجام داده. پس آدم اگه عاقل باشه یه خورده فکر کنه می فهمه که این ولیعمل بالورعی که امام صادق سلام الله علیه فرموده ان حساب و کتاب داره، حضرت ما رو دوست داشتن که این سفارشو کردن، خواستن انتظار ما رنگ و رونقی داشته باشد، حقیقتی پیدا کند. اثر دیگری که برای گناه یا عمل بدون ورع در آیات و روایات ذکر شده که خیلی عجیبم هست اینه که آدم اون علمی را که فرا گرفته فراموش میکند، که دیگه فراوانه. الان ما درسایی که در دوران دبستان، راهنمایی، دبیرستان خوندیم یادمون، اکثرش یادمون رفت. حالا بعضیش هم همچی چیزایی به درد بخوری نیست، ولی اکثرش همونایی که به درد بخوره یادت مونده، یا آیاتی روایاتی که اینا دیگه حکمته، اینا نوره، پا منبرا میشنویم یا خودمون مطالعه میکنیم همش یادمونه، ولی یادمون نیست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماین اتقوا الذنوب، از گناهان پرهیز کنید، فانها ممحقت للخیرات. یکی از آثار گناه اینه که خیرات را نابود می کند. بعد فرمود ان العبد لیذنب الذنب فینسی به العلم الذی کان قد علمه. بنده کلی درس خونده، کلی مطالعه کرده، کلی معلومات داره، گناه میکنه، مخصوصا بعضی از گناهان که غضب خدا را به بار می آورد، یا امام زمان از انسان توقع ندارد، اون گناهان فرمود اثرش این است، علمی را که آموخته ای فراموش میکنی. که نقل میکنن یه وقتی یه کسی رفته بود نجف و درسی خونده بود و بعد فارغ التحصیل شده بود و راه افتاده بود بیاد به طرف شهر و دیارش، تو راه خسته شده بود و رسیده بود یه جایی و اهل قریه اومده بودن و پذیرایی، و بعد صاحب خونه گفته بود آقا یه زنیست، این خیلی زن مرتبی نیست، هرچی هم نصیحتش کردیم اثر نکرده، شما بیاید اینو نصیحتش کنید شاید اثر کنه. اینم میره و مشغول نصیحت میشه، ولی شیطان میاد و فریب میدهد. میشود آنچه که نباید بشود. میگه همون شب در جا تمام علمی را که آموخته بودم فراموش کرد. گاهی شکلیه، مگه بر سیسای عابد چی بود؟ اونقدر عبادت کرده بود و اونقدر روش کرده بود که مستجاب و دعوه شده بود، دعا می کرد، مردم مریضاشون خوب می شده. اون دختر رو که آوردن فلج بود برادراش که دعا کنه خوب بشه، شیطان فریبش داد، گرفتار و اون گناه شد، بعدم او رو کش که رسوا نشود. برادراش که آمدن و من دعا کردم فرستادمش خوبم شده رفته، نمیتونم کجا رفت، دروغم گفت، همون گناه رو کرد، هم مرتکب قتل شد هم دروغ گفت. شیطان که او را فریب داده بود رفت گزارش داد، به شکل یک انسانی در آمد، گفت دروغ میگه، خواهر شما رو کشته، فلان جام برده دفنش کرده، برید نبش قبر کنید پیداش میکنید. آمدن بله، رفتم پیش حاکم شکایت کردم، حاکم دستور داد آمدن بر سیسای عابد چندین سال عبادت کرده رو دستگیر کردن بردن، محاکمه کردن، حکم اعدام صادر شد، داشتن میبردنش بالای چوبه دار، شیطان آمد گفت من تو رو به این روز انداختم، خب یه کاری بکن نجاتم بده. گفت یه شرط داره. گفت شرطش چیه؟ گفت شرطش اینه که یک لحظه منو سجده کن. گفت من تو رو سجده کنم آخه مگه میشه بالای چوبه یه دار؟ گفت اشاره کن من قبول میکن. تا اشاره کرد شیطان گفت انی بری اون من که انی اخاف الله رب العالمین، من از این سجده تو بیزارم، من از خدا می ترسم که این سجده تو را بپذیرم. با به فرار گذاشت، چوبه دار رو کشیدن و تنابه دار رو کشیدن، آقای برسیسای عابد کافر از دنیا رفت. فراموش میکنی، همه رو از دست میدی، لذا هر لحظه آدم باید خدا خدا کنه، خودشو به خدا بسپاره، دائما بگه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله. این ذکریست که در روایات اومده. فرمود اگه این ذکر رو بگی دست و پای شیطان بسته می شود و وساوس او در تو اثر نمی کند. اما روزی که این ذکر را، این توجه به خدا و توجه به پیغمبر آل را رها کنی، شیطان قوی می شود، یکی از نوچه ها اش را می آورد بر تو مسلط می کند، دست و پاتو می بندن. بعد میگه همین بود که یه روز دست و پای منو بست. پس عمل اگر ورع درش نباشه، یا خدای نکرده انسان مرتکب گناهی بشه توبه و استغفارم نکنه، یا عمل نیکی انجام ندهد از باب ان الحسنات یذهبن السیئات، تمام گذشته آدم به باد میره. خاصیت و یا عقوبت دیگری که برای گناه یا برای عمل بدون ورع است که امام صادق یکی از شرایط انتظار را این ذکر می کند که فلینتظر ولیعمل بالورع، اینه که آدم از استجابت دعا هم محروم می شود. دعایی که خدا وعده کرده، اصلا منتظر بندگانشه، ادعونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، حتی تهدید هم کرده، اونایی که مرا نخوانند، تکبر بورزن، اگر نخوندن خدا از باب تکبر در برابر خدا باشد، این نخواستن و نخوندن خدا حرام است. درسته دعا کردن مستحبه، اما اگر دعا نکردن برخواسته از یک همچه حالتی در انسان باشد که چون من متکبرم در برابر خدا تکبر می‌ورزم، این نخوندن خدا حرام است. دلیلش هم وعید به عذابی است که خدا در آیه می‌دهد: ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. و اگه دعا مستحب در هر حال، چرا وعید به عذاب و آتش؟ من مستحب ترک کردم. معلوم میشه بعضی وقتا خوندن خدا و دعا کردن و توجه به خدا واجب میشه. نشانه اعتقاد تو به خداست. دعا نکردن در اون مواقف نشانه بی اعتقادی تو به خداست. خب حالا من اومدم خدا رو خوندم، خدا چه دعای من مستجاب نمی کنه؟ مگه وعده نکرده ادعونی استجب لکم؟ اولا استجابت دعا حتما و قطعا به این نیست که انسان آنچرا که از خدا می خواهد به او بدهد. روایت داره وقتی که شما دعا میکنید، خدا یکی از سه کار رو برای شما میکنه: یا دعاتون رو مستجاب میکنه، یا به تأخیر میاندازد استجابت دعای شما را، برای 20 سال دیگه، 10 سال دیگه ذخیره میکنه، اون وقتی که شما نیاز شدید داری به اون حاجتی که از خدا خواستی، اون وقت خدا بهت میده. تو زود خواستی، خدا بینه الان به صلاحت نیست، الان میری یه معامله میکنی، کل این پولی که از خدا هستی همه را دست میدی. خدا میگه تو چون آدم خوبی هستی، به زیارت امام رضا رفتی، چون برای امام حسین خوب گریه کردی، چون برای امام زمانت خوب دعا کردی، ما این دعای تو رو میخوام ذخیره کنیم برای روز مبادا. میخوای یا نمیخوای؟ تو باطن وجودت میگی خدا میخوام، اما به ظاهر میگی نه 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 همین الان میخوام. خدا میگه تو عقل نداری، من بعدم بهت میدم، با تعقیب بهت میدم. راه سوم فرمود اینه که نه الان بهت میده، نه بعدن بهت میده، اصلا تو دنیا بهت نمیده، ذخیره میکند برای عالم آخرتت، حالا یا در برزخ یا در قیامت یا تو بهشت، که وقتی بنده رو فردای قیامت میارن و یک ثوابها و اجرهای عظیمی را به او میدهن، میگه خدای این در برابر چه کاریه؟ خطاب میاد در برابر اون دعاهایی که تو دنیا کردی و خدا دعاتو مستجاب نکرده.
این قصر مجلل با این حوران و غلمان بهشتی رو ما نتیجه اون دعایی که مستجاب نشده برات قرار دادیم. روایت داره مؤمن اونجا آرزو میکند ای کاش من تمام عمرم دعا میکردم و هیچ دعایی از دعاهای مرا خدا مستجاب نمیکرد و همه رو ذخیره میکرد برای آخرت من. پس دعا در هر حال مستجاب، منتها ماها چون حکم بچه رو نسبت به پدر داریم در برابر خدا و در برابر ولی خدا، میخوایم اونی رو که میخوایم سری بهش برسیم، حالا چه به مصلحت ما باشد چه نباشد. حالا بچه شما، بچه 3-4 ساله شما، یه کاسه سمی دست شماست، میاد اصرار میکنه بابا اینو بده من میخوام بخورم، شماش میدی؟ ولو گریه کنه، ولو خوش رو زمین بیندازه، جیغ بکشه، فریاد بزنه، مادرش رو به عنوان واسطه بیاره، برادر بزرگترش رو به عنوان واسطه بیاره، اونم بگه، شما بهش میدی؟ پس ببین گاهی ما واسطه هم که در خونه خدا میبریم، امام زمان را، امام حسین را، حضرت علی اصغر را، بازم خدا نمیده. چرا نمیده؟ چون به صلاح ما نیست. همون طوری که شما اون کاسه سم رو به بچت نمیدی، هرچند اصرار کنه، هرچند واسطه بیاره. پس مهم اینه، من به خیلی از جوانای حرفو گفتم، میگن حاج آقا چرا ما هی دعا میکنیم، دعاهای خوبم میکنیم، توفیقاتی میخوایم، خدا بهمون نمیده. میگم گاهی ظرف وجودی ما اصلا کشش و اون نعمتی را که از خدا میخواهیم ندارد. مثالش مثل اینه که یه کاسه زعفران دست شماست، بچه شما میگه ایر بده من با همه شو بخورم، زعفران چیز بدیه؟ نه. شما بهش میدی؟ اگه بدانی زعفران زیادش خوردنش برای انسان مخصوصا برای بچه چه ضرری دارد نمیدی، اما اگه ندانی بله میدی. معروفه میگن زعفران اگه زیاد بخوری میفتی به خنده، اونقدر میخندی تا بمیری.
بله
یا حوض نکنی کاسه زعفران رو از بابات بگیری همه رو سر بکشی و بخوری. گاهی چیزایی که ما از خدا میخوایم چیزای خوبیه، اما باز تحملشو نداریم. روایت داره انسان تا به سن 40 سالگی نرسد، تجربه هم همینو نشون داده، عقلش کامل نمیشه، نرمال نمیشه. پس بنابراین بعضی از چیزایی که ما از خدا میخوایم قبل از سن 40 سالگی است، در حالی که دادن اون نعمت به ما بعد سن 40 سالگی بناس به ما داده بشه. حالا تو هی اصرار کن نمیده. خدا مهربونه، ارحم الراحمین هم هست، از پدر مهربون تر، از مادر دلسوز تر. همون طوری که پدر و مادر اون چرا که به صلاح یک فرزند نیست یا فرزند تحملش را ندارد، الان یه بچه مثلا 7-8 ساله بگه بابا من ماشین میخوام، چطور شما ماشین داشته باشی من نداشته باشم؟ یک ماشین با تمام تجهیزاتم میخوام، شما بهش میدی؟ ولو پولشو داشته باشی نمیدی، چون این تحملشو نداره، ظرفیتشو نداره. باید اقلا به سن 20 برسه، یه نیمچه عقلی پیدا بکنه. این میخواد توی ماشین بشینه با سرعت 200 بره، بعد خبر مرگشو برات میاره، بازم نمیدی. دقیقا خدا اینه، امام زمان نمیده. پس ما در هر حال دعا رو باید بکنیم، مخصوصا دعای برای امام زمان که یک دعای مستجاب مؤثر پرباریست. اما اینو باید باور کنیم که یکی از علل محرومیت ما از استجابت دعا گناه ماست یا عمل بدون ورع ماست. باید قبول کنیم من غیبت برادر مؤمنم رو کردم، نتیجهشم این میشه که خدا دعامو مستجاب نمیکنه. ولو خیلی آدم خوب، امام زمانی، حسینی، نماز اول وقت خون، 30 روز ما رمضان روزه گرفته، هر شب دعای ابو حمزه سومالی خونده، ولی غیبت هم عادت کردم میکنم. به نظر شما خدا دعای من مستجاب کنه؟ خدا میگه تو آبروی برادر مؤمنتو بردی، نقل مجالس الان تهمت زدن که باز یک مقوله دیگری است. راحت یک متنی مسجی به قول عربا رساله‌ای براش اومده سری میفرسته ببینید چه کرده، ببینید چیکار کرده. میگه شاید صداگذاری باشه، شاید اصلا فیلم درست کردن. تو بر چه اساسی داری اینو پخشش میکنی، متهم میکنی برادر مؤمنت را؟ شاید تقطیع کردن این فیلمو، شاید این حرف دیگری رو داره میگه، حرف یک دشمنی رو داره میگه. تو اسم اون دشمن رو حذف کردی، به عنوان حرف خودش داری پخشش میکنی. آقا داره یه ایرادی رو میگه، اشکال این میگه جوابشو بده. تو اشکال رو به اسم او داری پخشش میکنی. خب یه زنگ بزن اقلا از خودش سوال کنه آقا تو یه حرف گفتی؟ خیلی راحت ما تهمت میزنیم، غیبت میکنیم، سخنچینی میکنیم، بعد میگه چرا دعا مستجاب نمیشه؟ من که روزامو میگیرم، ختم زیارت آشو. بله همه چیت میزونه، همه یه ایرادو داری. غیبت میکنی، تهمت میزنی، سخنچینی میکنی. ولی یعمل بالورع. پس خیلی باطن داره این حرف امام صادق سلام الله علیه. لذا گفتم صد شبم راجع به این جمله حرف بزنیم جا داره. فلینتظر ولیعمل بالورع. گاهی ما سوء ظن داریم به برادر مؤمنم. آقای اصلا نیتش این نبوده. میگه نه، من اینجوری فهمیدم. کجا میگه؟ خودش انکار میکنه، خودش رد میکنه. چرا همچین نسبت بهش میدی؟ قرآن میگه ولا تجسسو ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا. گمان بد نبرید به برادر مؤمنتون، تجسس نکنید، اصلا تحقیق نکن در کار برادر مؤمنت. به تو چه، به من چه؟ اگه گناه هم کرده تو خلوت خودش تو پنهانی انجام داده، چرا من برملاش کنم؟ اصلا چرا برم از این سوال کنم که آبروشو پیش خودش ببرم؟ تو باله من شغله و عیبه عن عیوب الناس. خوش آب حال اون کسی که سرش تو لاک خودشه، داره عیبای خودشو اصلاح میکنه. چی کار به عیب برادر مؤمنت داری؟ اینا آدمو زمین میزنه، از استجابت دعا محروم میکنه. این همه را کوبیدی رفتی کربلا، بعد چندین سال محرومیت تحت قبه منوره سید الشهدا که دعا مستجابه، اونجا اول میشینه غیبت میکنه بعد دعا میکنه. به نظر شما خدا دعاشو مستجاب کنه یا نه؟ بعدم میگه من تحت قبه هم رفتم، مگر حاج آقا شما نگفتی روایتشو نخوندی تحت قبه دعا مستجابه؟ یه شرطی هم داره دیگه. مگه خود امام رضا سلام الله علیه نفرمود ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی؟ بعد فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها. این حرف راجع به کلمه توحید هم هستا، کلمه تو لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد حضرت سر رو از کجاوه در آورد، تمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها. راجع به کلمه ولایت هم هست، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد امام رضا این حدیث رو که از قول خدا نقل می کند، سند را می رساند به پیغمبر و از جبرئیل و از میکائیل و از اسرافیل و از لوح و از قلم، ان الله تبارک و تعالی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد امام رضا خود به شرطها و شروطها و انا من شروطها. یعنی من که امام زمانتونم، ولایت منم باید بپذیرید، گوش به حرف منم باید بکنید. فقط ولایت امامان قبل کفایت نمی کند، ولایت امام زمان تو باید بپذیری، به تمام لوازم و شرایطش باید ملتزم بشی. این همون ولی عمل بالورع. عمل باید با محوریت ورع باشد. اگر باشد بلا شک و قطعا دعا مستجابه، بلا آدم محروم میشه از استجابت دعا. ما رمزون هم تموم شد، نمیدونم خدا ما رو بخشی نبخشی، اسم ما رو جزو سعدا و سعادتمندان نوش ننوش، که از دعای ما در لیالی قدر همین بود، خدایا اگر نام من جزو اشقیاس خط بزن جزو سعدا بنویس، خدایا نام من رو جزو یاران امام زمانت بنویس، اگر نام من جزو یاران امام زمان نیست حتما بنویس. خب لازمش اینه که من یه تعهدی، یه پیمانی با خدا، با امام زمان پیدا کنم و خودم رو تغییر بدم. و شب عید فطر فرمود شب تقسیم جوایز هست، اونایی که یک ماه روزه گرفته باشن، شبها مشغول عبادت بوده باشن، شب عید فطر خدا جایزه میدهد. و از اعظم زیارات امام حسین، زیارت امام حسین در شب و روز عید فطر هست. غافل نشین، نگیم شبای قدر تموم شد، نه، گفتم پیغمبر اکرم و تمام اهل بیت این دهه رو کلن شباشو نمیخوابیده، یک سر مشغول عبادت بودن، دیگه به شب عید فطر که میرسید انگار میخواستن اون جایزه خدا را دریافت کنن، یک شور و حال دیگری داشتن. لذا دستور پشبر کربلا حتی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، گوه من مارمزون میخوام برم کربلا، برم یا نرم؟ یه روز تو را باید روزه بخورم، یه روزم تو برگشت باید روزه بخورم، چیکار کنم؟ برم کربلا روزمو بخورم یا روزمو نگه دارم نرم کربلا؟ فرمود نه، روزتو بگیر، شب عید فطر برو کربلا. یعنی روزه اینقدر مهمه که من هنوز موندم تو این روایت که با اون روایاتی که تأکید میکنه راجع به زیارت قبر امام حسین چطور باید جمعش کرد. ولی اقلن اگر متعارض هم ببینیم، ترجیح هم بدیم روایات راجع به زیارت قبر امام حسین را در لیالی قدر، یک راه جمعش به اینه که جوری برو که روزتو نخوری. بنده مثلا از قوم که میخواستم بیام مشهد بره همین مجلس روز 11 هم، گفتم آقا بلیتو یه جوری بگیرین که من قبل اذان ظهر برسم مشهد، نیت کنم روزمو بگیرم. چه کاری بعد اذان ظهر از قوم را بیفتم بعدم روزمو بی خودی بخورم؟ و به حمدالله جور شد و هم روزمونو گرفتیم، هم اومدیم مشهد خدمت امام رضا، هم نوکری امام زمان. شما میتونید کربلا رفتنتون اینجوری میزان کنید، مثلا صبح از اینجا را بیفتید، جمعش بینه، پروازی رو بگیرید که صبح باشه، قبل از اذان ظهر مثلا برسید نجف یا کربلا، اونجا قصد 10 روز بکنید که روزتون رو بگیرید. یعنی حتی همون روز رو هم که میرسید قبل از اذان ظهر برسید نیت 10 روز بکنید، میتونید روزه یه همون روز رو هم بگیرید، به شرطی که از سحر چیزی نخورده باشید. اهل بیت خیلی تأکید دارن که فرصتها را درک کنید، از دست ندهید. چه فرصت نماز اول وقت، چه فرصت روزه بدون عذر ما رمضان روزه نخورید، چه فرصت زیارت، فرصتها را درک کنید، چه فرصت دعا برای فرج امام زمان در اوقات استجابت دعا، اینا را دست ندید. اونم نه یک بار و نه دو بار، 100 بار 200 بار، هی تکرار پشت تکرار. اون وقتی که خدا به انسان نظر می کند، سلمان و ابیذر و مقداد و عمار که این همه عود گرفتن و بالا رفتن، چون یه همچه حالی داشتن، مثل پروانه گرد شمع وجود امام زمانشون میگردیدن، یک سر فعال میکردن، جواب که دریافت میکردن به کار میگرفتن، عمل میکردن، فقط به عنوان تئوری و یک تفکر. اینجوری نبود که فقط تفکرشون رو اصلاح کنن، نه، اهل عمل هم بودن. اینه که خدا به سلمان علم بلایا داد، علم منایا داد، از مرگ افراد با خبر بود، از مرگ خودش با خبر بود، تصرف در نظام خلقت میکرد، با حیوانات حرف میزد، با اونها فرمان میداد، فرمانش را اجرا میکرد. شدنیست، فقط همت میخواهد. سیدی ابن الحسن، ماه رمضان داره تموم میشه، چند شب هر شب میام در خونه شما گدائی میکنیم، باورمون نمیشه تو این چند شب یه شب شما تشریف نیارید و به ما نگاه نکنید و دستی به سر و سینه ما نکشید.